سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه در تهران با محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی و امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی مذاکره کرد. گروسی در تهران اظهار نظری نکرد و کنفرانس خبریش را هم پس از سفر به ایران لغو کرد. این در حالی بود که مقام‌های ایرانی از توافق با گروسی می‌گفتند، اما امروز مدیر کل آژانس اعلام کرد سفرش بی‌نتیجه بوده و در مورد مسائل پادمانی و نظارتی توافقی صورت نگرفته است. حالا یک هفته مانده به مذاکرات وین، به نظر نمی‌رسد گزارش گروسی درباره وضعیت نظارتی آژانس بر مراکز هسته‌ای ایران خوشایند جمهوری اسلامی باشد. آیا گزارش آژانس مانعی برای مذاکره وین است؟ آیا پرونده هسته‌ای با رأی شورای حکام آژانس به شورای امنیت می‌رود و تحریم‌های بیشتری در انتظار ایران خواهد بود؟ تا یک هفته دیگر زمان پاسخ این پرسش‌ها را خواهد داد. اما هرچه هست خوشبینی‌ها درباره احیای برجام رنگ باخته و برخی تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند مذاکرات وین در بهترین حالت به معاهده موقت ختم خواهد شد. در حال و هوای تعلیق و ابهام گفتگوهای هسته‌ای، دلار به عنوان یک شاخص سیاسی اقتصادی در آستانه 30,000 تومان ایستاده و این یعنی بازار و اقتصاد اعتمادی به جمهوری اسلامی و گفتگوها ندارد. در دیدگاه برای بررسی تحولات پرونده هسته‌ای با کامبیز غفوری، تحلیلگر مسائل بین الملل از فنلاند، گفتگو می‌کنیم. غفوری، چرا در حالی که مقام‌های ایران می‌گفتند با گروسی توافق کردن و نتیجه مذاکرات مثبت بوده، مدیر کل آژانس از بی‌ثمری سفرش به تهران گفت؟ چنین شکافی بین دیدگاه دو طرف چه دلیلی داره؟
تنها دلیلی که من میتونم بگم اینه که مقام‌های جمهوری اسلامی دروغ گفتن در این باره، به خاطر اینکه شما نمی‌تونید انقدر شکاف داشت. شکاف در زمانی است که اندکی اختلاف روایت وجود داره، چون یکی از طرفین داره میگه که ما توافق کردیم نتیجه مثبت بوده، در واقع طرف جمهوری اسلامی، طرف مقابل که آژانس میگه نه خیر، اصلا هیچ توافقی نکردیم و خب روی زمین هم شرایط نشون میدن که توافقی وجود نداشته. برای این فقط یک نتیجه میتونیم بگیریم که مقام های جمهوری اسلامی متاسفانه در این مورد در برابر چشم دوربین ها دروغ گفتند.
به نظر شما گزارش گروسی تا چه حد بر مذاکرات 8 آذر در وین تاثیر خواهد گذاشت آقای غفوری، و آیا این گزارش میتونه پرونده ایران رو به شورای امنیت سازمان ملل بفرسته؟
خب بی تأثیر نیست از نظر اینکه میزان نگرانی غرب رو نسبت به سرعت پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران، در واقع کوتاه شدن زمان گریز ایران به سمت ساخت سلاح هسته‌ای، این رو یکی در واقع هشداری میده به جامعه غربی و نگرانیشون رو بیشتر خواهد کرد. اما اینکه این گزارش میتونه پرونده ایران رو بفرسته به شورای امنیت، اول باید از شورای حکام شروع کرد. نشست شورای حکام میاد بررسی میکنه گزارش آقای گروسی رو. من فکر میکنم با توجه به ترکیب سیاسی شورای حکام، چون شورای حکام برعکس ساختارهای دیگر آژانس یک ساختار سیاسی داره، ساختارهای دیگر آژانس فنی هستند، با توجه به ترکیب شورای حکام احتمال است که این شورا به خاطر اینکه ضربه نزنه به مذاکرات وین، خودداری کنه از صدور قطعنامه در خود آژانس بین المللی انرژی اتمی. اما این قطعنامه اگر صادر بشه باید بره به شورای امنیت و اونجا روند دیگری رو خواهد داشت. در شورای امنیت بررسی میشه تخلف ها، و چون ذیل قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایران اگر تخلف فاحش انجام بده بالقوه میتونه 6 قطعنامه پیشین تحریمی بازگرده، اون وقت شرایط خطرناک میشه. من فکر میکنم در نشست کنونی شورای حکام چنین عزمی برای صدور یک قطعنامه وجود نداره، مگر اینکه در این روزها اختلاف ایران و آژانس خیلی بالاتر از آن چیزی که تا الان بوده بره.
گروسی گفته توافقی بین ایران و آژانس درباره مسائل پادمانی حاصل نشده. این اختلافات چیه آقای غفوری، و آیا دولت رئیسی در حال اجرای مصوبه مجلس برای خروج از پروتکل الحاقیه؟
خب الان 3 اختلاف عمده داره آژانس با ایران. یکی از اختلاف ها این است که خب میگوید برجام نقض داره میشه، یعنی میزان غنیسازی، درصد غنیسازی 3.67% رسیده به 60%، فلز اورانیوم داره ساخته میشه، سانتریفیوژ هایی که ممنوع بود در برجام داره به کار گرفته میشه. این از موارد نقض برجام است. یک مورد دیگری که الان آژانس با ایران بر سرش مسئله دارن، مسئله نظارت ها هست. باز ذیل برجام و ذیل پروتکل الحاقی که ایران داوطلبانه اون رو اجرا می کرد، بازرسان آژانس میتونستن سرزده برن تاسیسات هسته‌ای رو چک بکنن. الان این اختیار رو ندارن. اما مسئله سوم برمیگرده به سوال‌هایی که بی جواب است و برمیگرده به اوائل دهه 2000 میلادی. قرار بود زمانی که برجام در واقع بهش به توافق اتمی طرفین بهش میرسن اون مسائل قبلی رو همه رو حل بکنن. جمهوری اسلامی یک سری از این مسائل قبلی رو مخفی کرد، ارائه نکرد. الان آژانس میخواد بدونه منشأ اورانیومی که در چند سایتی که افشا شد سال 2018 به دست آمده کجاست. توضیحی که ایران بهشون داده این توضیح قانع کننده نبوده. گفتی که ما یک سری سنتریفیوژ P1 از پاکستان خریدیم آوردیم، این اورانیوم مال اونجا بوده و آلوده بوده، ولی این بازرسان آژانس رو قانع نکرده. بنابراین این سه اختلاف هر ستاشون ماندن به جا و صحبت‌های آقای گروسی اینطور برمیاد که هیچ کدومشون تا این لحظه حل نشدن. اما در مورد پروتکل الحاقی، پروتکل الحاقی چیزی نبود که جمهوری اسلامی بهش متعهد باشه. پروتکل الحاقی رو تا الان داوطلبانه اجرا می‌کرده. البته طرح چند بار رفت به مجلس که این رو تصویب کنن، تصویب نشده. بنابراین در واقع ایران برای خروج از پروتکل الحاقی نیاز به هیچ اقدام خاص قانونی نداره. اون NPT است که اگر ایران بخواد ازش بره بیرون اون عواقب بسیار زیادی خواهد داشت، یعنی پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای و دقیقاً مدلی میشه که کره شمالی طی کرده بود و جامعه جهانی اون رو دیگه بر نخواهد تابید. وگرنه همین الان هم پروتکل الحاقی تقریبا میشه گفت که به هیچ وجه اجرا نمیشه.
یک معاهده موقت به آزادسازی همه اموال ایران و رفع تحریم‌های هسته‌ای منجر خواهد شد آقای غفوری؟ یا فکر میکنید اروپا و آمریکا سعی میکنن بر اساس هر گام جمهوری اسلامی واکنش و امتیازی بهش بدن؟
نه، معاهده موقت به هیچ وجه نمیتونه همه اموال ایران رو آزاد بکنه و تمام تحریم های هسته ای رو رفع بکنه. معاهده موقت معمولا چیزی مانند آن اتفاقی که افتاد در دوره اوباما، بعد از یک سری مذاکرات یک دوره 6 ماهه گذاشتن، در ازای اون دوره 6 ماهه یک مبلغی رو آزاد کردن، دوباره دوره 6 ماهه دیگه گذاشتن که مذاکرات ادامه پیدا بکنه، مبلغ دیگری رو آزاد کردن تا رسید به برجام و اونجا یک سری تحریم ها در واقع برداشته شد. بنابراین برای اینکه تحریم ها بخواد برداشته بشه یا همه اموال آزاد بشه، طرف غربی حتما خواهد خواست که یک معاهده محکمی روی میز باشه. ولی در بخش دوم سوال، اینکه آیا آمریکا و اروپا سعی میکنن که گام به گام مسئله رو تسهیل بکنن، من فکر میکنم که الان اولویت غربی ها این است که به هر نحو ممکن نگذارن جمهوری اسلامی به نقطه‌ای نزدیک بشه که یک روز اعلام بکنه من سلاح هسته‌ای در اختیار دارم یا توانش رو همین الان دارم که فردا برم بسازم. این نقطه بسیار خطرناکی است براشون. بنابراین اگر هر جوری ایران سعی بکنه که کنار بیاد با قضیه، اونها هم احتمالاً انعطاف خواهند داشت و ممکنه که مسئله گام به گام رو تحت شروطی البته بپذیرن.
مسائل منطقه‌ای و موشکی و حقوق بشری تا چه اندازه در مذاکرات آتی تعیین کننده است آقای غفوری؟ آیا این احتمال وجود داره که ایران بر سر این مسائل هم وارد گفتگو بشه؟
دو موضوع وجود داره. از نظر ایدئال این است که خب بله، مسائل حقوق بشری مخصوصا در رأس گفتگوها باشه، مسائل منطقه‌ای و موشکی حل بشه. اوائلی که دولت آقای بایدن اومد گفت من اینها رو هم میخوام مطرح بکنم، اما الان آن چیزی که روی زمین است همینطوری که گفتم، نگرانی اصلی اینه که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به جای بسیار خطرناکی رسیده و ممکنه که فاصله الان تا زمان ساخت سلاح هسته‌ای زیر 2-3 ماه برسه. این یک فاصله بسیار خطرناکی است برای غربی ها. برای همین من فکر میکنم که اگر الان جمهوری اسلامی حاضر باشه در مورد مسائل هسته‌ای انعطاف جدی نشون بده و شرط بکنه که مسائل دیگر رو فعلا در موردش صحبت نکنن، احتمالاً طرف غربی قبول میکنه. ولی باز هم این استخوان لای زخم خواهد موند، همونطوری که در برجام سال 2015 این موضوعات مطرح نشد و بعد آقای خامنه‌ای گفت برجام 2 و 3 و غیر نداری و خب کل برجام به مشکل خورد به خاطر توسعه طلبی های منطقه ایران. ممکنه که در آینده هم همین اتفاق بیفته. در یک جمله بخوام خلاصه بکنم، برجام اسمش بود برنامه جامع اقدام مشترک، این Joint Comprehensive Plan of Action، ولی کامپرهنسیو یا جامع نبود. برنامه ای جامع است که تمام مسائل نگرانی دیگر مانند مسئله منطقه‌ای، مسئله موشکی و حقوق بشر رو در بر بگیره. بدون اون هر توافقی تنها یک توافق هسته‌ای است و عناصر دیگه وقتی حل نشن میتونن اون توافق رو همیشه متزلزل بکنن.
آقای غفوری، وضعیت اقتصاد ایران بسیار شکننده است. به نظر شما اوضاع داخلی و احتمال گسترش اعتراضات مردمی میتونه عاملی برای عقب نشینی جمهوری اسلامی باشه و پذیرفتن درخواست‌های اروپا و آمریکا؟
اصلا تنها عاملی است که ممکنه که جمهوری اسلامی عقب نشینی بکنه، هم الان و هم در گذشته موارد مشابه زیاد بودن. ببینید، جمهوری اسلامی از نظرش حفظ نظام اوجب واجبات است، چیزی که آقای خمینی گفته بود. بنابراین خودشون، یعنی اون طبقه حاکمه که خب مشکل مالی و مشکل اقتصادی ندارن، به هر حال یک چاه نفتی هست که هنوزم کار میکنه، اندکی نفت میفروشه بشکه‌هایی رو و اون مبالغی که باید اینها راحت زندگی کنن یا فرزندانشون در اروپا و آمریکا راحت زندگی کنن بهشون میرسه. آن چیزی که مایه خطر هست باز وضع بد اقتصادی مردم به خودی خود نیست، چون مردم حالا سختی بکشن یا نکشن خیلی برای حاکمان جمهوری اسلامی فرق نمیکنه. نقطه خطر اونجاست که این سختی به جایی برسه، بحران معیشت به جایی برسه که مردم بیان تو خیابون، اتفاقی که سال 96 98 افتاد دوباره تکرار بشه و اینها قدرت رو از دست بدن. تنها عاملی که الان باعث میشه که جمهوری اسلامی انتقاد به خرج بده از نگرانی فروپاشی اقتصاد و بروز نارامی ها و تظاهرات های اجتماعی است که ممکنه منجر بشه به سقوط جمهوری اسلامی.
سپاسگزارم از شما کامبیز غفوری، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل بین الملل از فنلاند. ممنون از همراهی شما با این برنامه دیدگاه.